هو العلیم، اسرار ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام، جلد سوم، لمؤلف الفانی سید محمد محسن حسینی تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: از فراست و هوشیاری مؤمن غافل مباشید، چون مؤمن به نور الله می نگرد. الکافی جلد 1 صفحه 218. مجلس 13، قسمت اول، نگرشی تحلیلی بر مکتب و عقاید ابو حنیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلد دوم از کتاب اسرار ملکوت راجع به لزوم متابعت و انقیاد از ولی کامل الهی و عارف بالله در ذیل فقره حدیث عنوان بصری مطالبی عرض شد. عنوان بصری می گوید: فقال لی یومن انی رجل مطلوب و معذالک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، فلا تشغلنی عن وردی و خذ عن مالکن واختلف الیه کما کنت تختلف الیه. و اما نکته‌ای که پس از پرداختن به وجوب اطاعت و انقیاد کامل از ولی عارف الهی، چه برای عوام و چه برای عالمان و صاحب نظران عرصه تفکر دینی در همه ابعاد و جوانب مختلف آن باید مورد بررسی و بحث قرار گیرد، عدم وجود یک چنین استادی در همه ازمنه و شرایط محیط بر حیات و زندگی انسان است. با توجه به مطالب مندرج در جلد دوم، شکی باقی نمی ماند که مسئله رجوع به عارف کامل برای جمیع افراد بشر از هر صنف و گروهی بدون استثنا یک مسئله حیاتی و محوری در سعادت و فلاح ابدی به شمار می رود. و اگر انسان به چنین فردی برخورد نماید، باید جمیع اختیارات و تصرفات و تفکر خود را در تحت اختیار و اراده و تفکر او درآورد و همچون بنده زرخرید در قبال اوامر و نواهی مولای خیش سر تسلیم و اطاعت فرود آورد و بلکه بالاتر همچون میت بین دستان غسال اراده و اختیاری در خود مشاهده ننماید و اراده در تصرفات را فقط یک اراده، آن هم از ناحیه ولی کامل و استاد عارف بداند. و صد البته یک چنین فردی دارای خصوصیاتی است که تقریباً به طور مبسوط در جلد دوم گذشت. بنابراین تمام هم و غم انسان باید وصول و ادراک یک چنین انسان کاملی باشد و در این راستا از هیچ گونه تلاش و ملاحظه‌ای نباید فروگذار نماید و دائما دست توسل و التجا به درگاه قاضی الحاجات و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم برای نیل به چنین سعادت عظما و رمز رستگاری ابدی و فتح باب ملاقات با محرمان حریم اله دراز نماید و از صمیم دل و سویدای ضمیر طالب و خواهان آن گردد. و نیز این نکته کاملا مبرهن گشت که ادعای وصول به معارف الهیه از طریق شهود و مشاهده جمال کبریایی و انکشاف اسرار عالم وجود بدون نیاز به استاد کامل و عارف واصل توهم و تخیلی بیش نیست و اکثرا از روی عناد و غرض و استکبار و استعلا و انانیت نسبت به لوازم تربیت و ارشاد و دستگیری می باشد. نفس افراد چون در مقام اطاعت و انقیاد نمی تواند خود را ملزم به رعایت موازین و قوانین تربیت و تزکیه کند، سر به سرکشی و تمرد و انکار زده یکباره منکر اصل سلوک و التزام به اطاعت از استاد طریق می شود و تمام معارف قلبیه و شهودیه و حقایق عالم غیب را منکر می شود و همه را توهم و تخیل و خرافات قلمداد می کند و با چماق تکفیر و ریشخند و سخره و استهزا و مخالفت با مبانی شرع و تهمتهای شاخدار و تحریف کلمات و عبارات اولیای الهی به ما یزهک و به سکلا و دعوت مردم عامی به طرد و مقابله به ستیز و جنگ با حقیقت و واقعیت می رود و سعادت ابدی و فوز به کمالات معنوی را به ثمن بخس حطام دنیا و مصالح گذرای این دنیای دنی می فروشد و بدبختی و نکبت و سرفکندگی و تباهی ابدی را برای خود تحصیل می نماید. اینان افرادی هستند که اگر در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین حضور داشتند، به طور قطع و یقین با آنان به مقابله و نزاع برمی خواستند و به انواع حیل و مکر مکتب اهل بیت را می کوبیدند و مردم را از آنان بر می گرداندند. ما نباید تصور کنیم آن مخالفین و معاندین و علمای منحرفی که در زمان ائمه علیهم السلام در قبال مکتب حق و تشیع قیام نمودند و به مقابله با اهل بیت وحی برخاستند، همه از کره ماه به زمین آمده بودند. خیر، همه و همه از زمره همین مردم و گروه بودند و همه با مکتب اهل بیت به خوبی و وضوح اطلاع و معرفت داشتند و چه بسا بسیاری از آنان از زمره شاگردان و تربیت یافتگان علمی و فقهی خود ائمه علیهم السلام به شمار می آمدند. ابو حنیفه، نعمان ابن ثابت از پیشوایان اهل سنت و رئیس فرقه حنفی از زمره شاگردان امام صادق علیه السلام بود و به اعتراف خود به مدت 2 سال از محضر تدریس آن حضرت استفاده برد و به قول خودش لولا السنتان لهلک النعمان، اگر 2 سال شاگردی از محضر امام صادق علیه السلام نبود، ابو حنیفه نابود می گشت. ادراک جلسات علمی آن امام همام بود که او را بدین رتبه از مدارج علمی رساند. در عین حال یکی از سرسخت‌ترین معاندین و دشمنان مکتب اهل بیت به شمار می رفت. او که در دشمنی با مکتب ولایت و کینه‌توزی با صاحب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام شهره کوچه و بازار بود و تا واپسین لحظات حیات ننگین خود بغض با علی مرتضی را از کسی پوشیده نمی داشت، در مقابل مکتب و مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام دکان و سرایی باز نمود و صریحاً برخلاف احکام صادر از مستر وحی و منبع تشریع از خود فتوا صادر می نمود و خلق را به زلالت و تباهی و هلاکت می کشانید. و از آنجا که دستگاه خلافت عباسی به عنوان دشمن شماره 1 و 100% در تضاد و تعارض با مکتب اهل بیت و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام به شمار می رفت، با تمام توان و بهره‌گیری از انواع و اقسام وسایل و حیل معارضه با ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین در صدد تخریب شخصیت آنها و جلوگیری از نفوذ معنوی و ازدحام مردم در عتبه مقدسه آنان در مسائل و احکام شرعی و اجتماعی و ارتباط با عوالم ربوبی توسط این ذوات مقدسه برمی آمد و از مقابله و معارضه از خدا بی خبرانی چون ابو حنیفه و سایر افراد منحرف و مکاتب منحطه در مقابل ائمه به شدت استقبال می نمود و برای تشویق افراد جهت مراجعه به امثال این منحرفان جوایز و مشوقات تعیین می نمود و برای شیعیان و متابعین مکتب وحی و ولایت انواع تضییقات و فشارها و تعقیبها و تجسسها را روا می داشت. شدت اداوت و عناد این مرد با رئیس مذهب جعفری امام صادق علیه السلام بدانجا رسید که اصحاب امام علیه السلام از او به ناسبی یعنی سب کننده و دشنام دهنده و اظهار کننده عناد با اهل بیت علیهم السلام به طور علن و آشکار تعبیر می نمودند و حضرت به جهت ترس و خوف از تضییقات دستگاه جائره خلافت با او به تقیه رفتار می نمود. محمد ابن مسلم از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام روزی خدمتان حضرت می رسد، می بیند این ملعون ابو حنیفه در کنار ایشان نشسته است. رو به حضرت می کند و خوابی را که دیشب دیده بود برای حضرت نقل می کند. در خواب دیده بود که داخل منزل خود شده است. در این هنگام همسر او به سمت او می آید و در حالی که گردویی در دستش بود آن را می شکند و به روی او می پاشد. حضرت به او می فرمایند اکنون عالم به رؤیا ابو حنیفه اینجا نشسته است. از او بپرس. ابو حنیفه می گوید تو گویا با افراد فرومایه درباره میراث عیالت به مشاجره و نزاع مشغول می باشی. ولی پس از مدتی به آرزویت خواهی رسید و آن مواریث را به دست خواهی آورد. حضرت رو می کنند به ابو حنیفه و می فرمایند اصبت والله یا ابا حنیفه، به خدا قسم مطلب را ادا نمودی. پس از مدتی که ابو حنیفه مجلس را ترک می کند، محمد ابن مسلم به حضرت عرض می کند آیا آنچه این ناسبی و دشمن ولایت و امامت گفت صحیح است؟ حضرت می فرمایند به خدا سوگند که تعبیر او باطل و سخنش بر خطا بود. عرض می کند پس چرا شما فرمودید اصبت والله، به خدا سوگند که حق مطلب را ادا نمودی؟ حضرت فرمودند منظورم این بود که اصابت به باطل کردی و سوگندم نیز بر این گفتار باطل او بود. آنگاه حضرت خود تعبیر صحیح خواب و رؤیای او را بیان می کنند. از این داستان به خوبی روشن می شود که حضرت با او به طریق تقیه و خوف معاشرت می نمودند و به واسطه خوف از فتنه انگیزی او برای حضرت و اصحاب و شیعیان حضرت با او طریق رفق و مدارا و تقیه را در پیش می گرفتند و اگر این ملعون با دستگاه خلافت و حکومت معاند بنی عباس سر و سری نداشت و از طرف آنان برای مقابله و رودررویی با امام علیه السلام مورد تأیید و تقویت و تشویق قرار نمی گرفت، دیگر تقیه و خوف امام از او چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ دستگاه خلافت عباسی از این مزدور و امثال او برای درهم شکستن شخصیت و شؤون امامت و ولایت به هر نحو و طریقی بهره می برد، چنانچه نظائر این مسئله در زمان ائمه دیگر چون موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا و حضرت جواد علیهم السلام اتفاق می افتاد. در مناقب ابن شهرآشوب از ابوالقاسم بغار به نقل از مسند ابی حنیفه چنین آورده است. روزی از ابو حنیفه سؤال شد فقیه ترین فردی را که تاکنون می شناسی چه شخصی است؟ در پاسخ گفت جعفر ابن محمد علیهم السلام. هنگامی که منصور دوانیقی آن حضرت را از مدینه به بغداد آورد، روزی مرا طلبید و گفت ای ابو حنیفه، می دانی که مردم به سمت جعفر ابن محمد روی آوردند و مفتون و شیفته کمال و علم و شخصیت او شدند و همه حواس و توجهات به سوی او کشیده شده است. تو باید از مسائل فقهی و احکام شرعی آنچه که از آن سخت‌تر نباشد جستجو کنی و آنچه در توان داری از مسائل مشکله که کسی پاسخ آن را به راحتی نمیتواند بدهد جمع کنی و در مجلسی با حضور افراد مختلف و شخصیت‌های گوناگون از ایشان پرسش نمایی، بلکه او از جواب باز ماند و در پاسخ این سوالات عاجز گردد تا ما به مراد و مرام خود برسیم. ابو حنیفه گوید من 40 مسئله که در نزد خود آنها را مشکل ترین مسائل میپنداشتم تهیه کردم. آنگاه منصور در وقتی که در حیره بود مرا طلبید و برای مناظره فرا خواند. وقتی وارد مجلس منصور شدم دیدم جعفر امام صادق علیه السلام سمت راست منصور نشسته است. پس به منصور سلام کردم و اشاره کرد که بنشینم. سپس به حضرت التفات نمود و گفت ای ابا عبدالله، این شخص ابو حنیفه است. حضرت فرمودند آری او را می شناسم. منصور رو به من کرد و گفت ای ابا حنیفه، سوالات خود را با ابی عبدالله مطرح کن. من شروع کردم به سوال نمودن و حضرت پاسخ می دادند و می فرمودند شما در این مسئله این چنین حکم می دهید و فقهای مدینه چنین می گویند و اما ما اهل بیت رأی و فتوای من این چنین است و چه بسا رأی امام علیه السلام موافق با رأی ما بود و چه بسا موافق با فقهای مدینه و چه بسا با هر دو گروه مخالف می شد. تا اینکه تمام 40 مسئله را حضرت پاسخ فرمود و از پاسخ هیچ مسئله‌ای باز نماند. آنگاه ابو حنیفه گفت آیا کسی که اعلم از جمیع امت است، اعلم و داناتر به اختلاف آراء مردم نمی باشد؟ ابو حنیفه که به واسطه انقطاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام و عدم وصول به سرچشمه وحی در اعماق زلالت و جهالت قوطه‌ور بوده، برای جبران این فقدان چاره‌ای جز وارد نمودن تخیلات و توهمات در قالب رأی و قیاس در عرصه فقاهت و اجتهاد نیافت و افکار باطله و مزخرف خود را به جای استناد به مصادر وحی و حقایق تشریع از نفوس قدسیه اولیای دین قرار داد و مردم را که میبایست به سمت و سوی اولیای دین و ائمه طاهرین علیهم السلام به حرکت درآیند و از آبشخوار ماء معین عصمت و طهارت سیراب گردند، به سوی عوالم دنیه شهوات و نفسانیات و غوایت و زلالت سوق می‌داد و در نتیجه این نفوس مستعده که می‌بایست با قرار گرفتن در مسیر مستقیم تربیت و تزکیه که منحصراً از تراوشات مکتب اهل بیت نشأت می‌یابد و با پیمودن منازل عالم کسرت و وحدت به نقطه اقصا و ذروه کمال و تجرد نائلایند، یک عمر در عالم تخیلات و اعتبارات در میان افکار پوچ و واهی و شیطانی ابو حنیفه و امثال او به سر برده، از وصول به غایت تکوین و مقصد تشریع محروم خواهند شد. ابو حنیفه و امثال او که با وجود انکشاف حق و تعین هدایت و ظهور عالم نور و ضیا در شخص و مصداق ائمه معصومین علیهم السلام به مقابله و معارضه با آنها برخاست، باید پاسخگوی آثار و تبعات سیر شیطانی و انحراف نسبت به امت اسلام تا ظهور منجی بشریت و انکشاف طریق مستقیم از سایر طرق زاله و مزله توسط آن حضرت باشد و تمام اعوجاجات و مصائب و شدائد و فسقها و فجورها و جنایاتی که در مکتب و شریعت رسول الله در طول تاریخ به وجود آمده است، به حساب آن خبیث نیز گذاشته خواهد شد و او مسئول این آثار سوء خواهد بود. معل بن خنیس از امام صادق علیه السلام درباره آیه شریفه روایت می کند و من ازل ممن تبع هواه بغیر هدم من الله، یعنی من اتخذ دینه رأیه بغیر هدا امام من ائمه الهدى. چه کسی گمراه تر است از آن فردی که به دنبال هوا و هوس و اوهام خود حرکت می کند و از هدایت الهی به دور خواهد بود؟ امام صادق علیه السلام می فرمایند مقصود از این آیه کسی است که دین و اعتقادش را بر اساس رأی و قیاس و تخیلات پوچ و توخالی خود قرار داده است و از هدایت و دستورات امام از ائمه هدات بهره‌ای نبرده است. و نیز محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام در کتاب آداب امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند لا تقیس الدین فان امر الله لا یقاس و سیأتی قوم یقیسون و هم اعداء الدین. دین خدا را با رأی و قیاسهای پوشالی خود آلوده مکنید، زیرا احکام الهی را با تخیلات و توهمات نمیتوان ارزیابی نمود و پس از این اقوام و مکتبهایی خواهند آمد که به قیاس عمل می نمایند در حالی که آنان دشمنان دین خواهند بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز درباره انحراف و اعوجاج و زلالت این گروه می فرمایند ایاکم و اصحاب الرأی فانهم اعیتهم السنن و ان یحفظوها، بر شما باد که از اصحاب رأی و قیاس دوری گزینید. اینان افرادی هستند که سنت‌ها و دستورات صادره از مصدر وحی را به کناری نهاده اند و هوا و هوس مانع از پیروی و متابعت آنان گشته است. فقالوا فی الحلال والحرام برأیهم فأحلوا ما حرم الله و حرموا ما احل الله فزلوا و ازلوا. پس در مسائل حلال و حرام به نظر و رأی ناسواب خود عمل می نمایند و حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام می گردانند. پس هم خود گمراه گشته و هم باعث گمراهی و زلالت دیگران شدند. حال با توجه به مطالب ذکر شده ببینید امام صادق علیه السلام در ضمن گفتگو با ابو حنیفه به او چه می فرمایند و عناد او را نسبت به پذیرش حق چگونه برملا می سازند. در اولین ملاقاتی که بین امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه در منزل حضرت رخ داد به او فرمودند من انت؟ قال ابو حنیفه. قال علیه السلام مفتی اهل العراق؟ قال نعم. تو که هستی؟ عرض کرد ابو حنیفه. حضرت فرمودند تو فقیه و مفتی عراق می باشی؟ عرض کرد بلی. قال به ما تفتیهم؟ قال به کتاب الله. امام فرمودند از روی چه مدرک و مستندی فتوا می دهی؟ عرض کرد از قرآن کریم کتاب الهی. قال علیه السلام و انک لعالم به کتاب الله ناسخهی و منسوخهی و محکمهی و متشابهه؟ قال نعم. امام فرمودند آیا تو به کتاب الهی شناخت و بصیرت تام داری و احکامی که نسخ شده و آیاتی که ناسخ بعضی دیگر می باشند را به خوبی می شناسی و نیز به آیات محکم و قاطع و غیر قابل تردید و آیات متشابه و قابل تردید و دارای احتمالات مختلف اطلاع کامل داری؟ عرض کرد بلی. قال فاخبرنی عن قول الله عز و جل و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین ای موضع هو؟ قال ابو حنیفه هو ما بین مکه و المدینه. حضرت فرمودند منظور و مقصود از این آیه که می‌فرماید ما در میان این قریه‌ها و سرزمین‌ها حرکت و رفت آمد را مهیا و میسر نمودیم، پس در این مکان‌ها حرکت نمایید و روزها و شب‌ها را با آرامش خاطر و فراغ بال به سر آورید، چه جایگاه و مکانی است؟ ابو حنیفه عرض کرد بین مکه و مدینه است. فالتفت ابو عبدالله علیه السلام الى جلسائه و قال نشدتكم بالله هل تسیرون بین مکه و المدینه ولا تأمنون على دمائكم من القتل و على اموالكم من السرق فقالوا اللهم نعم. در این هنگام امام علیه السلام رو کردند به اطرافیان و فرمودند شما را به خدا آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده است که بین مکه و مدینه حرکت کنید و از بیم و خوف راهزنان و جانیان بر خود هراسان و بیمناک نباشید و از کشتن و سرقت اموال در اضطراب و ترس به سر نبرده باشید؟ همه پاسخ دادند خدا را شاهد می‌گیریم که این چنین است. فقال ابو عبدالله علیه السلام ویحک یا ابا حنیفه ان الله لا یقول الا حقا اخبرنی عن قول الله عز وجل و من دخله کان آمنا ایو موضع هو؟ قال ذالک بیت الله الحرام. امام صادق علیه السلام فرمودند وای بر تو ای ابو حنیفه، خدای متعال جز سخن حق نمی گوید و جز حق از او صادر نمی شود. حال از این کلام الهی مرا آگاه کن که می فرماید و هر کس که داخل این حریم گردید از هر گزندی در امان و پناه می باشد. این حریم و جایگاه کجاست؟ ابو حنیفه عرض کرد این حریم بیت الله الحرام می باشد. فلتفت ابو عبدالله علیه السلام الى جلسائه و قال نشدتكم بالله هل تعلمون ان عبدالله ابن زبیر و سید ابن جبیر دخلاه فلم یأمن القتل؟ قالوا اللهم نعم. در این وقت امام علیه السلام به جانب اصحاب ملتفت شدند و فرمودند شما را به خدا آیا می دانید که عبدالله ابن زبیر و سعید ابن جبیر هر دو داخل مسجد الحرام شدند و از ترس دستگیری توسط حکومت بدانجا پناه بردند ولیکن مفید واقع نشد و آنها را از بین بردند؟ همه حضار عرض کردند خدا را شاهد می گیریم که این چنین بوده است. فقال ابو عبدالله علیه السلام ویحک یا ابا حنیفه ان الله لا یقول الا حقا. فقال ابو حنیفه لیس لی علم بکتاب الله انما انا صاحب قیاس. امام صادق علیه السلام فرمودند وای بر تو ای ابو حنیفه، خدای متعال جز سخن حق نمی گوید. پس ابو حنیفه گفت من از کتاب الهی چیزی نمی دانم بلکه به واسطه رأی و قیاس به احکام شرع فتوا می دهم. در اینجا امام علیه السلام برای او و اطرافیان ثابت کردند اینکه در ابتدا به طور قاطع و محکم ادعای اطلاع و معرفت به کتاب الهی را نموده بود سرابی بیش نبود و ادعای پوچ و باطل و از روی جهل و توهمات بوده است. فقال ابو عبدالله علیه السلام فنظر فی قیاسک ان کنت مقیسا ایما اعظم عند الله القتل او الزنا؟ قال بل القتل. امام صادق علیه السلام فرمودند حال ای ابو حنیفه در قیاسی که انجام می‌دهی تأمل کن و ببین که قیاست چه جایگاهی در استنباط احکام الهی می‌تواند داشته باشد. آیا کشتن یک فرد نزد خدای تعالی سنگین‌تر و دارای عقوبت بیشتر است یا زنا؟ ابو حنیفه عرض کرد قتل و کشتن بسیار سنگین‌تر است. قال فکیف رضی فی القتل به شاهدین ولم یرز فی الزنا الا به اربعتن. حضرت فرمودند پس چرا خدای متعال در مورد اثبات قتل به دو شاهد اکتفا نموده است اما در مورد زنا به چهار شاهد حکم کرده است؟ ثم قال له الصلاة افضل ام الصيام؟ قال بل الصلاة افضل. سپس امام علیه السلام فرمودند آیا نماز با فضیلت تر و با ارزش تر است یا روزه؟ ابو حنیفه عرض کرد نماز با فضیلت تر است از روزه. قال علیه السلام فیجب علی قیاس قولک علی الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة فی حال حیضها دون الصیام و قد اوجب الله تعالی علیها قضا الصوم دون الصلاة. امام فرمود بنابراین به مقتضای این قیاس زن حائض در دوران حیض باید نمازهایی که از او فوت شده تدارک و قضا کند اما روزه ها را قضا نکند، در حالی که خدای متعال قضای روزه ها را بر او واجب گردانیده نه نمازها را. ثم قال له البول اقذر ام المنی؟ قال البول اقذر. سپس امام علیه السلام فرمودند بگو ببینم آیا بول و ادرار خبیث‌تر و نجس‌تر است یا منی؟ ابو حنیفه عرض کرد بلکه بول نجس‌تر است. قال علیه السلام یجب علی قیاسک ان یجب الغسل من البول دون المنی و قد اوجب الله تعالی الغسل من المنی دون البول. امام علیه السلام فرمودند بنابر این قیاس باید برای بول غسل واجب گردد نه برای منی، در حالی که خدای متعال غسل را برای منی واجب گردانیده است. قال انما انا صاحب رأی. ابو حنیفه عرض کرد من دارای فکر صائب و بصیرت نافذ نسبت به احکام و مسائل می باشم. قال علیه السلام فما ترا فی رجل کان له عبد فتزوج و زوج عبده فی لیلة واحده فدخلا بامرأتیهما فی لیلة واحده ثم سافرا و جعلا امرأتیهما فی بیت واحد فولدتا غلامین فسقط البیت علیهم فقتل امرأتین و بقی الغلامان. حضرت فرمودند بگو ببینم جناب عالی در این مسئله چه حکم می‌کنی؟ مردی در یک شب هم برای خود و هم برای غلامش همسر اختیار نمود و هر دو با همسر خود هم بستر شدند. سپس مسافرت نمودند و هر دو زن در یک منزل زندگی می کردند. پس از گذشت مدت حمل از هر دو زن فرزند پسری متولد گردید. از قضای روزگار سقف خانه بر سر آنها خراب شده، هر دو زن در این حادثه جان سپردند و فرزندان آنها زنده ماندند. ایهما فی رأیک المالک و ایهما المملوک و ایهما الوارث و ایهما الموروث. حال بگو کدام یک از این دو پسر مالک آن دیگری است و کدام مملوک می باشد و کدام یک از آن دو وارث و کدام موروث است؟ قال انما انا صاحب حدود. قال فما ترا فی رجل اعما فقع عین صحیح و اقطع قطع ید رجل کیف یقام علیه الحد. ابو حنیفه عرض کرد من به قضاوت و حکومت بین منازعات و کیفیت حدود عالم هستم. حضرت فرمودند اگر شخص نابینایی چشم شخصی را درآورد و یا کسی که دست ندارد دست فردی را قطع نمود، چگونه حد و عقوبت بر آن دو جاری می شود؟ قال انما انا رجل عالم بمباعث الانبیاء. ابو حنیفه می گوید من به آیات و اخبار و تاریخ و مسائل مربوط به پیامبران در قرآن کریم دانا هستم. قال فاخبرنی عن قول الله تعالی لموسی و هارون حین بعثهما الی فرعون لعله یتذکر او یخشا و لعل منک شک. قال نعم. قال فکذلک من الله شک اذ قال لعله. قال ابو حنیفه لا علم لی. امام علیه السلام فرمودند بگو ببینم هنگامی که خدای متعال حضرت موسی و هارون را به سوی فرعون فرستاد، به آنان فرمود به سوی فرعون رهسپار شوید، شاید متنبه و آگاه گردد و از عاقبت کار خیش به هراسد. اگر این لفظ شاید از تو سرزند، دلالت بر شک نمی کند؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمودند پس باید بگوییم خدا هم در این مسئله شک داشته است، زیرا با لفظ لعله به موسی و هارون خطاب می کند. ابو حنیفه عرض کرد نمی دانم. قال علیه السلام تزعم انک تفتی به کتاب الله و لست ممن ورثه و تزعم انک صاحب قیاس و اول من قاس ابلیس و لم یبن دین الاسلام علی القیاس. امام صادق علیه السلام پس از درماندگی و اثبات جهل و خرفتی ابو حنیفه در تمام ادعاهای توخالی و پوچ او فرمودند تو را گمان بران است که به کتاب الهی شناخت و معرفت تام داری، در حالی که از زمره افرادی نمی باشی که خدای متعال این کتاب را در سینه و ضمیر آنان به ودیعه گذارده است و تو را گمان آن است که در احکام و مسائل شرع به قیاس عمل می نمایی، در حالی که اول کسی که گرفتار این بلیه و مصیبت شد و به قیاس عمل نمود شیطان بود و دین اسلام بر اساس قیاس پایه‌گذاری نشده است. و تزعم انک صاحب رأی و کان الرأی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثوابا و من دونهی خطأ، لأن الله تعالی قال احکم بینهم بما اراک الله ولم یقل ذالک لغیره. و تو خیال میکنی که از جمله خبرا و صاحبان بصیرت و رأی و فکر میباشی و احکام الهی را با نظر و رأی خیش استنباط میکنی، در حالی که رأی از شخص رسول خدا واقعیت و حقیقت دارد و از دیگران خطا و توهم و تخیل است. زیرا خدای متعال به پیامبرش می‌فرماید ای رسول ما، در میان مردم به آنچه که خدا برای تو آشکار می‌نماید حکم کن و قضاوت نما، در حالی که این مطلب درباره کسی جز رسول خدا واقع نشده است. و تزعم انک صاحب حدود و من انزلت علیه اولا به علمها منک و تزعم انک عالم به مباعث الانبیاء و لخاتم الانبیاء اعلم به مباعثهم منک، و تو گمان میکنی که به حدود و قوانین مجازات اطلاع داری، در حالی که آن فردی که این حدود و قوانین بر او نازل شده است سزاوارتر است از تو، و تو گمان میبری که احوال انبیا و قضایای آنان را بهتر از بقیه میدانی، در حالی که خاتم انبیا رسول خدا از تو به حالات پیامبران آگاه تر است. لولا ان یقال دخل علی ابن رسول الله فلم یسأله عن شیء ما سألتک عن شیء فقس ان کنت مقیسا. آنگاه امام صادق علیه السلام فرمودند اگر بیم آن نبود که مردم بگویند این مرد بر فرزند رسول خدا وارد شد و او هیچ مطلبی را با او در میان نگذاشت و با او سخنی تکلم ننمود، هرگز با تو صحبت نمی کردم. حال که چنین است، هرچه می خواهی قیاس کن و بر مرامت حرکت نما. قال لا تکلمت بالرأی والقیاس فی دین الله بعد هاذ المجلس. ابو حنیفه گوید دیگر پس از این مجلس هیچگاه در دین خدا به رأی خود و قیاس عمل نخواهم نمود. قال کلا ان حب الریاست غیر تارک که کما لم یترک من کان قبلک. امام صادق علیه السلام فرمودند ابداً ابداً، به درستی که وسوسه ریاست طلبی و عشق به ریاست و آقایی تو را رها نخواهد ساخت، چنان که پیشینیان قبل از تو را رها ننمود. امام صادق علیه السلام علناً و رسماً او را منحرف و معاند و محرف سنت پیامبر دانسته و این شیوه ننگین و شیطانی او را تا پایان عمر متذکر شدند. جای تعجب نیست از چنین فرد منحوسی که رسماً در مقابل امام صادق علیه السلام بایستد و بگوید با جعفر ابن محمد علیه السلام در هر فتوا و مسئله مخالفت نمودم و عکس آن را به مردم القا کردم، بلکه بنابر نوشتجات در کتب اهل سنت این مرد لا مذهب و بیدین بیشرمی و بیحیائی را تا آنجا پیش برد که به خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زبان تمسخر و استهزا گشود و روایات مسلمی را که از آن حضرت به صورت سنت صحیحه در میان مسلمین معروف و مشهور بود گزافه و شعر می نامید. در تاریخ بغداد به نقل از سفیان ابن عیینه گوید من در میان مردم کسی را جریتر و جسورتر از ابو حنیفه ندیدم که در مقابل احکام الهی بایستد و با جسارت تمام آنها را رد و انکار کند. اگر روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به گوشش می رسید، به انواع طنزها و بی‌حرمتی‌ها آن را مردود می نمود. از جمله روایتی از پیامبر نقل شد که فرموده بودند خریدار و فروشنده تا وقتی که از یکدیگر جدا نشده اند می توانند معامله خود را فسخ نمایند، و او با تمسخر مرتباً به اطرافیان می گفت بگویید ببینم اگر هر دو نفر در کشتی باشند چگونه از هم می توانند جدا شوند و یا اینکه هر دو در زندان باشند و یا در سفر با هم رفیق طریق گردند. و به این کیفیت پیامبر اکرم را زیر سوال می برد و کلمات او را فاقد ارزش و اعتبار قلمداد می نمود. اما آن احمق نمی دانست که منظور از افتراق در کلام رسول خدا افتراق مکانی و فیزیکی نیست، بلکه همان هیئت تشکل آنها در وقت انجام معامله است و اگر عقدی در زندان و یا در یک اتاق و مکان واحد بین دو نفر برقرار گردد، این عقد تا مادامی که طرفین در صحبت و مکالمه خصوصیات و تبعات و امور مربوط به عقد هستند، مجلس واحد و مکان واحد خواهد بود. گرچه از همدیگر جدا شوند و با یک وسیله مثل تلفن مرتبط باشند، باز همان هیئت اتصالیه برقرار بوده و مجلس معامله منقرض نشده است. و اگر در همان محل معامله بمانند و به اندازه سر سوزنی حتی از جای خود حرکت نکنند، اما بحث مربوط به معامله را پایان دهند و به کاری مشغول شوند و یا به صحبتی دیگر وارد گردند، قطعاً مجلس عقد و معامله منقضی و منقرض گردیده است. اما از آنجا که این نفهم و بی‌حیا چشمانش از رؤیت بیانات اهل بیت عصمت کور و دلش به واسطه افتراق از چشمه ولایت ظلمانی و عقلش در متابعت از هواهای نفسانی و عمل به آراء شخصیه و قیاسات مزخرفه به تخیل و توهم تبدیل شده است، کلام رسول خدا را مسخره نموده آن را فاقد ارزش می شمارد. و نیز در تاریخ بغداد از پدر عبدالصمد نقل می کند که برای ابو حنیفه گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شد که فرمودند افتر الحاجم و المحجوم، کسی که حجامت کند با آن که از او خون بگیرند هر دو روزه خود را باطل کردند. ابو حنیفه با تمسخر گفت این شعر است و آری از مفهوم. و نیز از ابو اسحاق فزاری نقل می کند که بعضی اوقات نزد ابو حنیفه می آمدم و سوالاتی در مورد جنگ از او می کردم. پس روزی سوالی از او کردم و پاسخ داد. من گفتم درباره این مسئله از رسول خدا این چنین روایت شده و به خلاف رأی تو می باشد. ابو حنیفه گفت رها کن ما را با این حدیث. و روز دیگر از مسئله دیگر پرسش نمودم و او پاسخی داد. من گفتم آنچه از رسول خدا در این مورد روایت شده است به خلاف رأی و فتوای توست. ابو حنیفه بی حیا در جواب گفت این روایت را با دم خوک محو کن و آن را نابود نما. و نیز علی ابن عاصم گوید روزی ابو حنیفه روایتی از رسول خدا نقل کرد و به دنبال آن گفت من به این روایت عمل نمی کنم. عاصم گوید من با کمال تعجب گفتم از رسول خدا نقل شده است. برای بار دوم گفت من با آن عمل نمی کنم. وقاحت و بیشرمی را تا آنجا پیش می برد که به یوسف ابن اسبات می گوید اگر رسول خدا زمان مرا درک می کرد، بسیاری از آرا و فتاوای مرا می پذیرفت. و هرگاه حکمی از احکام رسول خدا برای او آورده می شد، از روی عناد و لجاجت فتوا به خلاف او می داد و روایات منقول از پیامبر را به رجز شعار تعبیر می کرد. حتی از سفیان سوری به نقل تاریخ بغداد آمده است که من دو بار ابو حنیفه را از کفر توبه دادم. در قساوت قلب و بیرحمی این ملعون حکایتی نقل می کنند. بشر بن سری گوید خدمت ابا عوانه رسیدم و به او گفتم شنیدم کتابی از ابو حنیفه نزد تو موجود است. اگر ممکن است آن را به من نشان بده. ابا عوانه گفت ای فرزند، چه خوب شد که مرا به یاد این کتاب انداختی. پس برخاست و به طرف صندوقی رفت و از آن کتابی را بیرون آورد. سپس آن را پاره پاره و تکه تکه کرد و بیرون ریخت. من با تعجب از او سوال کردم برای چه این کتاب را پاره پاره نمودی؟ ابا عوانه گفت روزی نزد ابو حنیفه نشسته بودم که ناگاه فرستاده‌ای با عجله از نزد امیر و حاکم آمد و می‌خواست درباره فردی که دزدی کرده از ابو حنیفه فتوا بگیرد. فرستاده گفت: امیر می‌گوید فردی قدری میوه دزدی کرده، چه حکمی نمایی؟ ابو حنیفه بدون درنگ گفت: اگر میزان سرقت به 10 درهم میرسد دستش را قطع کنید. آن مرد برخاست و رفت. من گفتم: ای ابو حنیفه، از خدا نمی ترسی؟ در حالی که روایت مسند و معتبر از رافع ابن خدیج از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند اگر کسی میوه را از کسی دزدید دستش قطع نمی شود، زود برخیز و به دنبال آن مرد کسی را بفرست تا دست آن بیچاره را قطع نکنند. دیدم در کمال خونسردی و بیتفاوتی پاسخ داد: این حکم و فتوا صادر شده است و دیگر بر نمی گردد. و شنیدم که دست آن بدبخت را قطع کردند. حال دیدی برای چه من کتاب این مرد را تکه تکه کردم؟ در اینجا به یاد قضیه ای افتادم که ذکرش در این مقام خالی از لطف و تأمل نیست. روزی به اتفاق برخی از دوستان به ملاقات مرحوم مغفور آیت الله شیخ صدرالدین حائری شیرازی رحمت الله علیه رفتیم و ضمناً قرار بر این بود که درباره پاره‌ای از جریانات و حوادث انقلاب سوالاتی بکنیم، زیرا ایشان از معدود افرادی بودند که به اخبار و اسرار و قضایای انقلاب من البدو الی الختم اطلاع کامل و شامل داشتند. در ضمن سخنان صحبت از مرحوم طیب حاج رضایی فدوی و شهید راه اسلام و از جان گذشته پاکدل و پاکروان رحمت الله علیه گردید. مرحوم آقا شیخ صدرالدین فرمودند: پس از دستگیری طیب به واسطه دفاع از حریم تشیع و تأیید مرحوم آیت الله خمینی در زندان، او را به انواع شکنجه ها مورد اذیت و آزار قرار دادند و از او درخواست کردند تا به دروغ و تهمت چنانچه شیوه بازرسی و بازپرسی و اعترافگیری بر این منوال است اعتراف کند که برای ایجاد اغتشاش و قیام علیه حکومت سلطنتی و معارضه با دربار از مرحوم آیت الله خمینی پول دریافت کرده است تا در ازای این اعتراف به دروغ و تهمت از زندان آزاد شده و حتی به بعضی از تنعمات از جانب همایونی نیز مفتخر گردد. مرحوم طیب حاج رضایی از پذیرش این تهمت و دروغ استنکاف کرده حاضر به قبول این درخواست نشد. آنها نیز بر شدت فشارها و شکنجه ها می افزودند. در همین اوقات روزی یکی از مراجع قم که برای مذاکره با علما و ارباب سیاست به تهران آمده بود، در منزل یکی از ارادتمندانش وارد شده بود و علما و کسبه و بازاری ها برای ملاقات با او به آن منزل رفت آمد داشتند. ما نیز برای ملاقات با ایشان و طرح جریان طیب به ملاقاتشان رفتیم و پس از خلوت شدن مجلس به ایشان گفتم: آقا لابد از جریان طیب اطلاع دارید. می دانید که جانش در خطر است و هر زمان ممکن است او را محاکمه و اعدام کنند و اگر اقدامی عاجل صورت نگیرد کار از کار می گذرد. ایشان در پاسخ گفتند: مسئله ایشان چیز مهمی نیست که بخواهد فکر ما را به خود مشغول کند. من گفتم: آقا این مرد جان خودش را به خاطر اسلام و دفاع از روحانیت به خطر انداخته است. این چه حرفی است که می‌فرمایید مسئله مهمی نیست؟ اگر ما اقدامی عاجل انجام ندهیم جواب خون او را که می‌خواهد بدهد؟ ایشان گفت: آقا مرجعیت نباید شأن و منزلت خود را به خاطر یک آدم لات پایین بیاورد و از او نزد شاه شفاعت و برای او وساطت کند. من گفتم: آقا رؤوس بلاد همه برای این قضیه اقدام کردند، چرا شما مخالفت با علما می کنید و از این مسئله سر باز می زنید؟ ایشان گفت: من با رؤوس بلاد کاری ندارم و کاری از من ساخته نیست. در این قضیه باید تأمل کرد و اندیشید که آیا شأن و موقعیت مرجعیت از ریخته شدن خون به ناحق یک مسلمان مهمتر است؟ و دیگر اینکه مگر مرجعیت برای چه روزی است؟ و برای روزهای خوشی و آرامش و صلح و امنیت و سکوت یا برای دوران زیغ و التهاب و شدت و خوف؟ و نکته این که در مقایسه بین دو مسئله ابو حنیفه و مسئله و داستان مذکور چه تفاوت و تفارقی احساس می شود؟ هیچ. هر دو به یک اصل و ریشه باز می گردد. گرچه آن در ظاهر تسنن و این در کسوت تشیع و مرجعیت.